ساعت 6 عصر به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستین. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که رادیو فردا رو میشنوید و شنونده ما هستید. من فرش قاضی هستم، میزبان شما در این اولین روز از مرداد 1403 در این روزهای به شدت گرم تابستان در 30 دقیقه آتی با مجله بعد از مجله عصر رادیو فردا. بیش از هر چیزی و بیش از اینکه وارد مجله خبری تحلیلی عصر رادیو فردا بشیم، اجازه بدین تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو با منه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره مجموعه ای از آنچه جنایات بی‌رحمانه رخ داده در ایران در دهه 60 و در ارتباط با پاکسازی مخالفان خواند شده است. جاوید رحمان تأکید کرد که در قبال چنین مواردی از نقض فاحش حقوق بشر صرف نظر از زمان رخ دادنشان نمیتوان هیچ گونه بخشودگی در نظر گرفت. این حقوقدان و گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرده که نباید به حکومت ایران و رهبرانش اجازه داد که از زیر بار مسئولیت و عواقب اتهاماتی که او نسل کشی و جنایت علیه بشریت خوانده فرار کنند. جمهوری اسلامی در دهه 60 تنها چند سال پس از به دست گرفتن حکومت در ایران، هزاران تن از مخالفان به خصوص اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و تعدادی از احزاب مارکسیستی را پس از دادگاه‌های جمعی غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل اعدام کرد. یک دادگاه در روسیه، آلسو گورماشووا خبرنگار رادیو اروپای آزاد را به اتهام انتشار اطلاعات نادرست درباره ارتش روسیه به 6 سال و نیم زندان محکوم کرد. خانم کورماشوا علاوه بر شهروندی روسیه تابعیت آمریکا را هم دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، دادگاه محرمانه در شهر کازان حکم خانم کورماشوا را در روز جمعه در اعلام کرد، همان روزی که دادگاهی دیگر در شهر یکاتنبرگ ایوان گرشکوویچ خبرنگار وال استریت جورنال را به اتهام جاسوسی مجرم شناخت و به 16 سال زندان محکوم کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مستقر در پراگ و دولت آمریکا میگوید اتهامات خانم کورماشووا انتقامگیری به دلیل کار روزنامه‌نگاری او در پراگ بوده است. شمار زیادی از چهره‌های پرنفوذ دموکرات‌های آمریکا با تمجید از تصمیم جو بایدن برای کنارگیری از رقابت‌های ریاست جمهوری از عملکرد او قدردانی کردند. برخی از این چهره‌ها از جمله بیل کلینتون، هیلاری کلینتون و فرماندار کالیفرنیا حمایت خود از نامزدی کاملا هریس را اعلام کردند، اما برخی دیگر از جمله باراک اوباما، نانسی پلوسی و چاک شومر فعلا نامی از خانم هریس نبردند. کاملا هریس هم با قدردانی از حمایت جو بایدن بلافاصله تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرد و به گزارش CNN گفتگوهایی با رهبران دموکرات‌ها در کنگره داشت. در همین حال کرملین هم میگوید دستیابی به اهدافش در اوکراین در مقایسه با خبر کنارگیری جو بایدن از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار است. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفت هنوز تا انتخابات آمریکا 4 ماه زمان مانده که دوره‌ای طولانی است و میتواند شاهد تغییرات فراوانی باشد. با وجود پشتیبانی گسترده و بی‌قید و شرط دولت جو بایدن از اوکراین، ولادیمیر پوتین چندین بار ادعا کرده که او را به دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری پیشین فدراسیون روسیه هم در حساب کاربریش در تلگرام برای آقای بایدن آرزوی سلامتی و از دستیابی مسکو به اهدافش در جنگ با اوکراین ابراز اطمینان کرد. و رئیس سرویس مخفی ایالات متحده امروز دوشنبه با حضور در جلسه استماع کنگره به سوالات درباره دلایل عملکرد ناموفق سازمان تحت امرش در زمینه جلوگیری از سوء قصد به جان دونالد ترامپ پاسخ خواهد داد. کیمبرلی چیتل قرار است در جلسه کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان حاضر شده و به سوالات اعضای این کمیته پاسخ دهد. پس فردا چهارشنبه هم کریستوفر ری مدیر پلیس فدرال آمریکا FBI در جلسه کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا شرکت خواهد کرد. مایکل جانسون ابتدا خواستار کنارگیری خانم چیتل شده بود و سپس گفت که با جو بایدن باید او را اخراج کند.
ممنونم رضا. همکارم رضا جمالی بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید وبسایت ما radiofarda.com پیگیری بکنید. اما اون چه که در این مجله خبری تحلیلی در دقایقی آتی پیش رو داریم. از انصراف جو بایدن از حضور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حمایت او از کامالا هریس خواهیم گفت. از سرگیری روابط ایران و سودان بعد از 8 سال قطع رابطه خواهیم گفت و همچنین تراز تجاری ایران در مبادلات تجاری با چین. به تالاب هورالعظیم میریم و از مرگ ماهی ها و تهدید حیات در این تالاب به خاطر کم آبی خواهیم شنید. و همچنین از گرمای شدید که علاوه بر اثرات جسمی و روح و روان افراد هم اثر میگذاره. خوش آمدید به این مجله خبری و تحلیلی. همونطور که اشاره کردم پیشتر، با انصراف جو بایدن از حضور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حالا بسیاری از دموکرات‌ها از کامالا هریس معاون او برای رقابت با دونالد ترامپ حمایت می‌کنند. تنها ساعتی پس از بیانیه رسمی آقای بایدن، موج قابل توجهی از کمک‌های مالی روانه حزب دموکرات شده. هرچند هنوز نامزدی خانم هریس قطعی نشده، اما می‌توان او را جدی‌ترین گزینه جانشینی بایدن برای حضور در انتخابات آباماه در نظر گرفت. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
بعد از هفته ها تلاش از سوی افراد ارشد و برجسته در حزب دموکرات، بالاخره جو بایدن متقاعد شد به کمپین انتخاباتی خود پایان دهد و طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که در انتخابات آبان ماه نامزد نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در متنی که در حساب خود در شبکه ایکس منتشر شده نوشت:
در حالی که قصد من این بود دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوم، اکنون معتقدم که به نفع حزب و کشورم است که کنارگیری کنم و تنها بر انجام وظایف خود به عنوان رئیس جمهور در زمان باقی مانده تمرکز کنم. من می‌خواهم از معاون رئیس جمهور کامالا هریس به خاطر اینکه در تمام این مدت یک شریک فوق‌العاده در کار برای من بوده تشکر کنم.
احتمالاً نقطه عطف سقوط کمپین انتخاباتی بایدن بعد از نخستین مناظره او با دونالد ترامپ رقم خورد، جایی که حواس پرتی های آقای رئیس جمهور به شدت دموکرات ها را نگران کرد.
من اصلا نفهمیدم اون تو بخش پایانی صحبتش چی گفت. فکرم نمی کنم خودشم فهمیده باشه.
بایدن در ادامه در یک توییت دیگر رسماً از معاون خود کامالا هریس برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. هریس هم در واکنش اعلام کرد که مفتخر به حمایت رئیس جمهور است و قصد دارد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را کسب کند.
خب ما مهمترین، پرپیامدترین و حیاتی ترین انتخابات در طول زندگی خود رو در پیش داریم.
هرچند حمایت بایدن از هریس میتواند امتیاز بزرگی در مسیر کسب نامزدی حزب دموکرات برای او باشد، اما لزوماً به معنای نهایی شدن کاندیداتوری او نیست. کنوانسیون ملی حزب دموکرات باید در جلسات 4 روزه خود از 29 مرداد تا اول شهریور درباره نامزدهای بالقوه رأی گیری کنند تا در نهایت مشخص شود در آبان ماه چه کسی رو در روی دونالد ترامپ خواهد ایستاد. بسیاری در حزب دموکرات همین حالا هم از نامزدی هریس حمایت کردند، مثل بیل و هیلاری کلینتون. در مقابل کم نیستند کسانی که دست کم فعلا نامی از گزینه مد نظر خود نیاورده و صرفا از بایدن به دلیل از خودگذشتگیش تشکر کردند، مثل باراک اوباما، چاک شومر و نانسی پلوسی. علاوه بر اینها چندین نفر از رقبای بالقوه کلیدی هریس خیلی زود از او حمایت و عملا از صحنه کنار رفتند، مثل گوین نیوسام، جاش شاپیرو و پت بوچج.
آیا ما به آزادی اعتقاد داریم؟ آیا ما به فرصت‌ها اعتقاد داریم؟ آیا ما به وعده آمریکا اعتقاد داریم؟
هریس به عنوان یک زن آفریقایی تبار در صورتی که بتواند در نهایت ترامپ را شکست دهد به نخستین زنی تبدیل می شود که توانسته رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود، چیزی که در سال 2016 هیلاری کلینتون از رسیدن به آن ناکام ماند و در مقابل همین دونالد ترامپ رقابت را واگذار کرد. ترامپ خیلی زود به کنار رفتن بایدن واکنش نشان داد و در پستی در شبکه اجتماعی خود به نام تروس سوشال نوشت که بایدن نه آمادگی ادامه دادن به کارزار انتخاباتی خود را داشت و نه هرگز آمادگی خدمت به عنوان رئیس جمهور آمریکا را داشته است. او حالا باید منتظر بماند تا احتمالاً حدود یک ماه دیگر رقیب خود در انتخابات را بشناسد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما بریم به گوشه دیگری از دنیا. دولت سودان اعلام کرده که عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش و رهبر بالفعل این کشور سفیر جدید ایران رو به حضور پذیرفته و به 8 سال قطع رابطه دو کشور پایان داده شد. سودان در سال 2016 در اعلام همبستگی با عربستان سعودی پس از حمله به سفارت این کشور در تهران که در پی اعدام یک روحانی برجسته شیعه توسط ریاض صورت گرفته بود، روابط خود را با ایران قطع کرده بود. در همین رابطه با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، گفتگو کرده و از او پرسیدیم که ایران در روابط تازه در از سرگیری رابطه با سودان دنبال چیست؟
بسیار شروع دوباره رابطه به نوعی مقدارش تابع رابطه ایران و عربستان و سعودی است. ما اذیت نبریم که برصورت قطع رابطه ایران و سودان بعد از بسیار چرخشی بود که سودان در رابطه با عربستان کرد، از جمله در اعتراض به حمله ای که به سفارت عربستان شد و نهایتا بعد از 25 سال که سودان از همه حمایت ها و انواع کمک های جمهوری اسلامی بهره مند بود در زمین های نظامی، بهداشتی، کشاورزی، آموزش ارتش، یک دفعه عمر البشیر رئیس جمهور اون موقع تصمیم گرفت که به طرف سعودی ها به چرخه، طوری که خب هم رابطه را قطع کرد، هم در جنگ یمن در کنار صدا عربستان سعودی علیه حوثی ها ایستاد و خب این رابطه که قطع شد به نوعی جمهوری اسلامی یکی از متحدان اصلی خودش رو در آفریقا در ساحل دریای سرخ از دست داد، اونم با توجه به اینکه بیشتر اگرچه هزینه های زیادی میکرد برای سودان ولی دلش خوش بود که از طریق سودان به هر صورت کمک هایی به غزه و این گروه های فلسطینی میکنه و به نوعی نمیذاره که سودان به طرف غرب و آمریکا به چرخه، طوری که بدونید که جمهوری اسلامی اولین کشوری بود که بعد از که دادگاه کیفری بین المللی حکم جلب آقای عمر البشیر رو صادر کرد بلافاصله به اصطلاح محکوم کرد اینو، حتی خود آقای لاریجانی رئیس مجلس وقت بلند شد به عنوان حمایت، رفت خارتوم برای حمایت از عمر البشیر. توی یک همچین مختصاتی هستن انتظار نداره جمهوری اسلامی بعد از 25 سال این همه کمک و رابطه عمر البشیر به چرخه. حالا هم به نظر میاد که باز مسائل مربوط به عربستان، مسائل نوع نیازهایی که دولت سودان داره در این جنگ داخلی، باعث شده که به نوعی این رابطه دوباره احیا بشه، احتمالاً با انتظاراتی هم که خب جمهوری اسلامی از سودان داره.
اتفاقا همینو می‌خواستم بپرسم، چه انتظاراتی داره از این رابطه، دنبال چی هست؟ ما می‌دونیم که رقابت سرسختی هم با امارات متحده عربی داره در قضیه سودان. جمهوری اسلامی از دولت سودان حمایت می‌کنه، امارات از مخالفین دولت سودان حمایت می‌کنه. دنبال چی از جمهوری اسلامی اونجا؟
وقتی که خب آقای عبدالفتاح البرهان به اصطلاح به نوعی جای پای همون عمر البشیر گذاشته به لحاظ گرایش‌های اسلامیش، در نظر بگیریم که به هر صورت با مصر و عربستان هم اون کشورهایی که ایران یا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که باشون رابطه برقرار کنه، با اونها هم متحده و همونطور که شما اشاره کردید اون نیروی واکنش سریع تحت هدایت اون فرمانده ارتش یا فرمانده قبلی ارتش آقای حمیدتی، اون بیشتر با اماراتی ها و تا روسیه بسم الله مچ هستش، از اونها کمک میگیره. جمهوری اسلامی شاید در چارچوب بسم الله نیازی که الان همونطور که اشاره شد دولت خارتوم داره به کمک های تسلیحاتی جمهوری اسلامی، میدونید که از چند ماهی هست که گفته میشه که به نوعی این دولت سودان که مشغول مقابله با اون نیروی واکنش سریع داره از پهپادهای ایران، موشکهای ایران، اینا همه داره استفاده میکنه. به نوعی از طرفی هم برای اینکه از انزوای بیشتر در بیاد، خب که جمهوری اسلامی در کنارش باشه علاوه بر کمک های تسلیحاتی و امنیتیش، اینها همه میتونه به صلاح نوعی بهره مند بشه دولت خارتوم. در این حال جمهوری اسلامی دو سه مسئله هست براش. یکی اینی که روابط دوباره اون کوریدور سلاح رسانی به نوار غزه رو احیا بکنه. میدونیم که خب بارها سودان مورد حمله اسرائیل قرار گرفت در اون دوره که سلاح جمهوری اسلامی همچین ارتباطاتی داشت با غزه از طریق سودان. دوم اینه که با توجه به اینی که سودان هم یک بخشی از اون پیمان ابراهیم و از جمله کشورهایی است که رابطش رو سال 2020 احیا کرد با اسرائیل، الان بعدش نمیاد جمهوری اسلامی که این رو هم بره و سودان رو با توجه به کمک هایی که بهش میکنه، ارتباطاتی که میگیره، وادار کنه یا سوقش بده به این که از اسرائیل فاصله بگیره و این پیمان رو به این یا اون صورت به اصطلاح دچار مشکل بکنه. اینه که خب به هر صورت در ساحل، میدونید که خب سودان بزرگترین ساحل بعد از مصر داره در دریای سرخ، اونجا قبلا هم ایرانی ها جمهوری اسلامی پایگاه ساخته بود برای ارتش. اینه که به یک همچین امکاناتی هم دوباره دسترسی پیدا بکنه و هر صورت جزء رویاهای جمهوری اسلامی احتمالاً هستش. یعنی هر دو طرف به نوعی برای خروج از انزوای خودشون و اون سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که دارن بعدشون نمیاد که از همدیگه استفاده بکنن. به نظر میاد یک اصلا سودبری دو طرفه است. ولی همونطور که اشاره شد در دور قبلی هم این جمهوری اسلامی بود که مغبون شد. معلوم نیست که این بار هم کمک هایی که میکنه احتمالاً به این دولت چقدر به لحاظ بین‌المللی بیش از پیش فشارها رو بر جمهوری اسلامی تشدید بکنه.
صدای حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن آلمان رو میشنیدید. اما روابط ایران با یک کشور دیگه، چین، در حالی که یک بار دیگه تراز تجاری ایران در مبادلات تجاری با چین منفی شده، این کشور موفق شده دو برابر ایران در تجارت دو جانبه سود ببره. بخش قابل توجهی از درآمدهای صادرات نفت ایران به چین در فرایند دور زدن تحریم ها از بین میره. بخشی صرف تعادل نفت با کالاهای چینی میشه و بخشی هم صرف تراز منفی چشمگیر تجارت غیر نفتی. بشنویم از شاهین بشیری.
آنگونه که آمارهای جدید گمرک چین نشان می‌دهد، تراز تجاری دو جانبه رسمی این کشور با ایران به شدت به نفع چین است و بیش از دو برابر واردات رسمی صادرات به ایران دارد. بر اساس آمارهای جدیدی که گمرک چین روز یک شنبه 31 تیر ماه منتشر کرده، این کشور در نیمه ابتدایی سال 2024 حدود 4 میلیارد و 754 میلیون دلار صادرات به ایران داشته، اما واردات رسمی این کشور از ایران طی دوره یاد شده تنها 2 میلیارد و 158 میلیون دلار بوده است. آمارهای یاد شده شامل صادرات نفتی ایران به چین نمی شود. گمرک چین از سال 2020 واردات نفت از ایران را صفر اعلام می کند، چرا که نفت ایران توسط دلالهای مالزی، سنگاپور، عراق، عمان و امارات به صورت غیر مستقیم و با تغییر اسناد کشور منبع نفت خریداری می شود. بر اساس گزارش رویترز، تنها پالایشگاه‌های کوچک چینی موسوم به تیپات یا قوری چای مشتری نفت ایران هستند و پارسال برای هر بشک نفت ایران 13 دلار تخفیف گرفتند. این در حالی است که اوایل تیر ماه امسال در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، جواد اوجی وزیر نفت ایران مدعی شد دولت 13 تخفیف‌های بالا به مشتریان نفتی نمی‌دهد. حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن لندن، در مورد تبادلات تجاری ایران و چین و مسئله نابرابری تراز تجاری به نفع چین به رادیو فردا چنین می‌گوید:
طی 10 سال گذشته چین به تدریج جایگاه بزرگترین شریک تجاری ایران رو گرفته، به طوری که تقریبا نیمی از کل صادرات ایران رو چین خریداری میکنه و حدود بیش از 1/4 کل واردات ایران رو چین انجام میده. منتها به آمارهایی که از طرفین منتشر میشه، به علت اینکه اینا مشمول تحریم ها هستند، نباید اعتماد کرد، به طوری که چین قلم بزرگ وارداتی خود از ایران رو که نفت ایران باشه اصولا گزارش نمیکنه. از این مقوله که بگذریم، کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی به چین هم قابل توجهه. برای که چین کالاهای صنعتی فراوری شده نظیر اتومبیل، اتاق اتومبیل، ماشینالات، راکتورهای اتومبیل، لوازم الکتریکی و مواد شیمیایی و فلزات نظیر اینا رو به ایران صادر میکنه، در حالی که ایران عموما کالاهای خام یا نیمه فراوری شده نظیر پلیمرهای اتیلن، الکل صنعتی، و آلومینیوم خام و از این مواد به اونا صادر میکنه. از این نظر طبیعی است که ایران خام فروش در برابر اونا ارزش افزوده بسیار کمتری داره و در مجموع نیز صادرات چین اگر نفت ایران رو وارد کنیم شاید این کسری که گزارش کردن درست نباشه، برای اینکه رقم بزرگی از صادرات ایران به چین کالاهای نفتی است که در آمارهای اونها حذف میشه.
بخش قابل توجهی از درآمدهای صادرات نفت ایران به چین در فرایند دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود. بخشی صرف تهاتر نفت با کالاهای چینی می‌شود و بخشی صرف تراز منفی چشمگیر تجارت غیر نفتی می‌شود. ایران در سال‌های گذشته برای جبران کسری تراز تجارت غیر نفتی بخشی از نفت خود را با کالاهای چینی تهاتر کرده است و گاه حتی دست کم 1/5 نفت صادراتی خود را با اجناس چینی تهاتر کرده. در همین زمینه علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران دی ماه گذشته به ایلنا گفت ایران به چین منابع طبیعی یا همان نفت میفرستد و به جای آن قطعات خودروهای مونتاژی و یا قطعات لوازم خانگی مونتاژی وارد میکند که خود این موضوع به بیکاری در بخش صنایع کشور دامن میزند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. تالاب هورالعظیم، بزرگترین تالاب استان خوزستان، به دلیل افزایش دما، کاهش عمق آب و عدم رعایت حقابه محیط زیستی در حال نابودیه. تصاویر منتشر شده از ماهیان مرده نشون دهنده وخامت اوضاع است. فعالان محیط زیست و کارشناسان خواستار اقدامات فوری و اساسی برای نجات این تالاب شدند، اما محدودیت‌های مدیریتی و فعالیت‌های نفتی همچنان مانع بهبود وضعیت هستند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در حالی که سالهاست فعالان محیط زیست میگویند حال تالاب هورالعظیم روز به روز وخیمتر شده است و رو به نابودی است و نیاز به اقدامات ضرب العجلی دارد، همچنان وضعیت این تالاب غم‌انگیز گزارش میشود. مسعود کنعانی فعال محیط زیست اهوازی تصاویری را منتشر کرده از ماهیای مرده در تالاب هورالعظیم. او در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشته صدها هزار قطعه ماهی به خاطر افزایش دما، تبخیر زیاد و کاهش عمق آب و در نتیجه آن کم شدن اکسیژن آب تلف شدند. آقای کنعانی عدم رعایت حقابه محیط زیستی را عامل اصلی کم شدن آب تالاب‌های خوزستان می‌داند. همزمان روز یک شنبه 31 تیر ماه هادی جلالی رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان خبر تلف شدن ماهی‌ها را تایید کرد و گفت قوانین مدیریت منابع آب استان اجازه رهاسازی آب در برکه‌های اطراف این تالاب را نمی‌دهد. تالاب هورالعظیم بزرگترین تالاب استان خوزستان است که در مرز ایران و عراق واقع شده است که هر دو کشور در خشک کردن آن نقش داشتند. مجوزهای دولت پیشین ایران به وزارت نفت برای اکتشاف و استخراج نفت در این منطقه باعث از بین رفتن تالاب هورالعظیم شده. فعالیت‌های نفتی که با همه هشدارها همچنان هم ادامه دارد. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست.
موج تالاب آب ورودیش حداقل اگه بگیم نصف شده، این سرنوشت دیگه‌ای پیدا میکنه. یعنی باید مساحتش هم مثلا نصف شه، باید پوشش گیاهیش هم تغییر کنه، باید حیات جانوریش هم تغییر کنه، به یه چیز دیگه تبدیل میشه. نکته درباره تالاب هورالعظیم اینه که در مسیر تبدیل شدن به یک چیز دیگه است. یک چیز دیگه در خوشبینانه ترین حالتش کوچکتر شدنه، ولی فرضیه بدتری هست که مثلا این اساسا از حالت تالاب در میاد، حالت مثلا باتلاق پیدا میکنه، باتلاق یه مرحله بعد از تالابه، یعنی فرودستر از جایی که اینقدر غلیظ میشه که دیگه به اصطلاح به حالت آب چیز مایع توش نیست دیگه، ما باتلاق بول میگیم، حالت گل داره دیگه اینا، مثلا به اون سمت داره میره، پوشش گیاهیشو از دست میده، شوره به شوره زار تبدیل میشه اینا. در مسیر این سرنوشت طبیعتا آسیب پذیر میشه، حیات جانوریش از بین میره، راحت توش آتش سوزی رخ میده، پوشش گیاهیش اینا مثل سیر قهقرایی، مثل دومینو. مجموعه این مؤلفه ها باعث شده که چه تالاب هورول عظیم، خب دو سومشون بر تو عراق، یک سومش این بر تو ایران در مسیر این قهقرا قرار گرفته. مضاف بر این که هر دو دولت ایران و عراق هم خب رفتار بسیار بدی دارن با این تالاب، یعنی برشون مهم نیست اصلا، در عمدن میخشکونن. به هر حال من خیلی بدبینم نسبت به آینده و سرنوشت تالاب هورول عظیم.
در ادامه از آقای کرمی پرسیدم با این اوصاف آیا دولت 14 مسعود پزشکیان اگر بخواهد خلاف سیاست های پیشین را برای نجات تالاب ها در پیش بگیرد کاری ازش ساخته است؟ او اصلا چه کاری میتواند بکند؟
بخشی از ماجرا هیدروپولیتیکه، یعنی که از اون بالا باید به ترکیه فشار بذاره بیاریم که مثلا یه مقدار بیشتر ورودی این دجله و فرات رو اینقدر دستکاری نکنه، اون پروژه گاپ و اینها. از این طرف بحث اینه که ما چجوری میتونیم ورودی آب رو بیشتر کنیم، مثلا چجوری میتونیم برداشت های آبی رو که در بالا دست از کرخه میشه کمتر بکنیم، که اونم خودش توی بحث داره. نه همون بالا دست کرخه الان یقه دولت و دو دستی چسبیدن ما بیشتر آب میخوایم، ولی یعنی مصرف های تازه‌ای برای آب کرخه درست شده در 30-40 سال گذشته که بسیار غلط بوده، اثرش رو روی پایین دست میذاره، که همینه که داریم میبینیم. اینکه دولت چه کار باید بکنه، باید تأمین حقابه بکنه به همین سادگی، که من پیچیده و دشوار میبینم به خاطر خرابکاری هایی که در همه این 30-40 سال انجام شده. واقعا سخته، اما قطعا راه حل هایی وجود داره. دولت باید هزینه شو بده، حاکمیت جمهوری اسلامی باید بدون خشکیدن تالاب هورالعظیم زندگی در خوزستان رو، در این بخش مهمی از خوزستان رو، باز هم دشوارتر و حتی بعضا شاید ناممکن بکنه، چون یک بیابان، یک شورزار جدیدی با کانون های ریزگرد جدیدی که فضای تنفسی رو واقعا سخت‌تر می‌کنه.
دلسوزان محیط زیست بارها پیش از این هشدار دادند که تالاب های خوزستان، هورالعظیم و شادگان مانند بیمارانی هستند که نیازمند اقدام ویژه و مراقبت های ICU هستند. اقداماتی که نه تنها انجام نشده، بلکه فعالیت صنایع مخرب و آلاینده ای مانند پتروشیمی به حال وخیم آنها هم دامن زده است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید و مثل همیشه در پایان مجله گزارش علمی و تحقیقی داریم. در حالی که گزارش ها از وضعیت آب و هوای اکثر نقاط ایران نشون میده که طی روزهای آینده گرمترین روزهای سال از راه خواهند رسید، دانشمندان میگن که گرمای شدید علاوه بر اثرات جسمی بر روح و روان افراد هم اثر میذاره. بشنویم از اردشیر طیبی.
دانشمندان هشدار دادند که گرمای شدید هوا نه تنها بر سلامت جسمی افراد تاثیرگذار است و میتواند به گرمازدگی منجر شود، بلکه بر سلامت روانی نیز اثرات مهمی دارد. دکتر عاصم شاه، استاد روانپزشکی و علوم رفتاری در کالج پزشکی بیلر در آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه ABC بر تاثیرات روانی ناشی از گرمای شدید تاکید کرد و اظهار داشت که گرمای شدید نه تنها بر سلامت جسمی، بلکه بر سلامت روان نیز تاثیر می‌گذارد. به گفته دکتر شاه، کمبود و افراد در مواجهه با آفتاب هر دو می توانند به چالش ها و تغییرات روانی منجر شوند. وی افزود، آفتاب و گرمای بیش از حد می تواند سطوح سروتونین را تغییر دهد، که این امر به نوبه خود می تواند منجر به تغییرات خلقی در افراد شود. سروتونین یک انتقال دهنده عصبی است که در تنظیم خلق و خوی افراد، رفتار و کیفیت خواب آنان نقش دارد و می تواند به تغییراتی مانند خشم، ناامیدی و تحریک پذیری منجر شود. دکتر نیتن کارول، رزیدنت ارشد روانپزشکی در مرکز پزشکی دانشگاه جرسی شور در نیوجرسی، نیز به ABC گفت که تغییرات خلقی از جمله تحریک پذیری ممکن است ناشی از این واقعیت باشد که گرمای شدید میتواند سطوح کورتیزول که به عنوان هورمون استرس نیز شناخته میشود را در مغز افزایش دهد. مطالعات نشان دادند که گرمای شدید میتواند شرایطی مانند افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی را تشدید کند. یک فراتحلیل در سال 2023 نشان داده است که حتی افزایش جزئی در دمای متوسط ماهانه می تواند منجر به افزایش خودکشی و رفتارهای مرتبط با آن شود. علاوه بر این، داروهایی که برای درمان برخی از اختلالات روانی مورد استفاده قرار می گیرند، مانند لیتیوم و برخی داروهای ضد افسردگی، می توانند تحت تأثیر گرمای شدید اثرات جانبی بروز دهند. برای مثال دکتر کارول میگوید لیتیوم که یک داروی تثبیت کننده خلق و خوی است و برای درمان اختلال دو قطبی استفاده می شود، باعث می شود کلیه ها آب بیشتری را آزاد کنند و این منجر به افزایش ادرار و تعریق می شود، که به نوبه خود منجر به کم آبی می شود و می تواند سطوح لیتیوم در بدن را به میزان سمی افزایش دهد. او تاکید کرد که افرادی که این داروها را مصرف می کنند نباید بدون مشورت با پزشک خود مصرف دارو را متوقف کنند. از سوی دیگر، گرمای شدید ممکن است منجر به افزایش مراجعه به بیمارستان و افزایش بستری به دلیل بیماری‌های روانی شود. یک مطالعه سال 2022 نشان می‌دهد روزهایی که در ایالات متحده دمای هوا بالاتر از حد معمول است، نرخ مراجعه به بخش‌های اورژانس به دلایل مرتبط با سلامت روان افزایش پیدا می‌کند. هر دو کارشناس تأکید می‌کنند که گرمای شدید هوا را نباید تنها یک مسئله محیطی دانست و باید به آن از جنبه بهداشت عمومی نیز توجه کرد و اثرات قابل توجه گرما بر سلامت جسمی و روانی جامعه را نیز مد نظر قرار داد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدیم. با همین گزارش هم میرسیم به پایان این مجله خبری تحلیلی. من از شما خداحافظی میکنم. در این روزهای گرم تابستان مراقب خودتون باشید، ولی همچنان هم با ما باشید، با همکارانم در بخشهای دیگر خبری. فراموشم نکنید نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده. حتما با ما نظراتتون رو در میون بگذارید.